تمام این جنگ ها و تمام این نزاهایی که در عالم واقع می شد، چه در یک عائله واقع بشد تا در همه عالم که اون هم یه عائله است، تمام اینها از همین سرکشی نفس است. و ضیافت الله در اونجا که ما دعوت بر اون هم شدیم این است که وارد بشیم در اونجا و ترک کنیم اون شهوات نفسانیه را، و این بسیار مشکل است. شهوات جسمانی آسان‌تر از ترکش دار، شهوات بالاتر تا برسد به شهوات نفسانی. تا اون آخر انسان مبتلاست به این شهوات نفسانی. و ضیافت الله هم در اون عالم این است که ما دعوت بشیم که ترک کنیم اینها را. اینجا سل اونجاست و اونجا روح اینجاست. و شهوات عقلانی هم که در بسیاری در تمام عالم پرتو انداخته است، اون بالاتر از شهوات روحانی و نفسانی و جسمانی است.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه سنت‌گزار و سنت‌گزار را در نظر آورید. هر دو تلفظ یکسان دارند، اما سنت‌گزار با زال به معنای آورنده سنت است و سنت‌گزار با رزه به معنای به جای آورنده سنت و کسی که به جای آورنده نماز مستحبی است. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. اگر تمایل دارید نظرهای خودتون رو درباره برنامه‌هایی که از رادیو فرهنگ می‌شنوید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما به اشتراک بذارید، سامانه 162 در اختیار شماست که از تهران و یا شهرستان زنگ بزنید و نظرتون رو درباره مجموعه برنامه‌هایی که می‌شنوید اعلام بکنید. و حالا در ادامه برنامه‌ها در بخش نخست از پخش شبکه رادیویی فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه اعزامی از بهشت باشید. اعزامی از بهشت. من اشتباه میکردم، اعتراف میکنم،
اشتباه میکردم. فکر میکردم چون خودمم یه زنم، همه احساسات و عواطف و مسائل خانوما رو میتونم درک کنم. چیزایی که امروز شنیدم باعث شد متوجه اشتباهم بشم. متوجه این که چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسش نکنی، قادر به درکشون نیستی. خدا اون روزو نیاره. خیلی سخته، خیلی سخت. ولی از طرفی هم شاید تو همچین سختی هایی که عیار آدم محک میخوره، کسی چه میدونه؟ شاید.
داستان دلاوری های خانم اشکیان، قسمت دوم.
دوستان سلام. در این برنامه در گفتگویی که با خانم اشکیان داشتم شنیدید که ایشون در سن 15 سالگی به همراه پدر و سه برادرشون به جبهه عازم شدن در همون ابتدای جنگ، در حالی که 15 سال بیشتر نداشتن. برای ما تعریف کردن که چی شد که در سن 15 سالگی تصمیم گرفتن به جبهه برن و با این تصمیم پدر و برادرانشون رو هم با خودشون همراه کردن و به این سوال رسیدیم که زمانی که شما خانم اشکیان همراه پدر و برادرانتون به جبهه رفتید، مادر شما که تنها مونده بود چه احساسی داشت؟ البته توضیح کوچکی هم شنیدیم که مادر ایشون همراهی کردن با اونها و در پشت جبهه هم فعال بودن، اما میخوایم به این موضوع بیشتر بپردازیم در قسمت دوم از داستان خانم اشکیان که خواهید شنید. بخشای دیگری از ماجرای زندگی ایشون رو که در دوران دفاع مقدس گذشته از زبان ایشون و در گفتگویی که من با ایشون خواهم داشت خواهید شنید. امیدوارم که این قسمت هم برای شما جذاب و شنیدنی باشه. بشنوید.
خیلی سخته. آدم شوهرش، دختر 15 سالش و سه تا پسرش برن جبهه. هر لحظه منتظر باشه که خبر شهادت، اسارت، مجروحیت یکی رو بیارن و من میدونم برای من که یه دختر بودم حتما
سخت بود.
بیشتر نگران بود.
طبیعتا.
ولی مادرم اینو متوجه شده بود که الان زمانه این که به احساسات توجه بشه نیست، الان زمانیه که باید کمک به انقلاب کرد، کمک به اسلام کرد و باید احساسات مادری، همسری، همه رو باید کنار گذاشت و خودش هم تو ستادهای پشتیبانی فعالیت میکرد. یعنی حتی نمیگفت که من الان 5 نفر از خانواده من جبهن و دیگه من دینم رو ادا کردم، من دیگه بشینم مثلا خونه. نه، خودشم تو ستادهای پشتیبانی یه چرخ خیاطی داشتن، برمی داشتن می بردن مسجد و می شستن برای رزمنده لباس می دوختن، ملافه می دوختن برای بیمارستان های جبهه و می گفتن که هر کی باید دین خودش رو ادا کنه به اسلام، به کشور. مادرم معتقد بودن که هر نفر به شخصه باید خودش دین خودش رو به انقلاب و اسلام ادا کنه و به کشور.
درست.
و این که حالا هر کسی به نسبت خودش، هر کی ده هر چقدر توانشه. بعد از جنگ یک بار این گله رو از مادرم کردم که در طول جنگ بعض موقع بارها شده بود ما 5 ماه نتونسته بودیم بیایم سر بزنیم یا بیایم همدیگر رو ببینیم، ولی در طول 8 سال جنگ و 5 سالم بعد از جنگ ما باز تو منطقه کرمانشاه بودیم، یک بار از مادرم نشنیدم که دلم تنگ شده و کی میایند کی میایند اصفهان ما شما رو ببینیم.
یعنی سعی نمی کردن که شما رو تحریک کنن از نظر احساسی که بخواین برگردن؟
اصلا. و من یک بار این گله رو از مادرم کردم، گفتم مادر من نشیندم یک بار به من بگی دلم تنگ شده کی میایند، و مادرم به من جواب دادن که اگر منی که مادر تو هستم دلتنگی میکردم و ابراز میکردم دلتنگی ما، شما دیگه نمیتونستی تو منطقه مقاومت کنی. شما که بچه منی، خب طاقتت کمتره، شما احساساتی میشدی و نمیتونستی وایسی و مقاومت کنی و وظیفه ده در مقابل اسلام و مملکت انجام بدی. و من بارها مادرم میگفتن بارها و بارها شبها خدا شاهده که تا صبح به یاد شما عشق میریختم، ولی به روی شما نمی آوردم و نمیذاشتم شما متوجه بشین.
میتونم حس کنم که واقعا این دوران، دورانی که اون 5 ماهی که میفرمایین، برای مادر شما به مراتب سخت تر گذشته تا برای خود شما. درود به شرف مادر شما.
ممنون، زنده باشین شما.
مادرتون در قید حیات ان انشالله که
2 سال پیش به رحمت خدا رفت.
خدا رحمتشون کنه.
پدرم تو جبهه شیمیایی شدن، یکی از برادرها به شهادت رسید، یکی از برادرای دیگه هم جانباز شیمیایی شدن و یکی از برادرها هم جانباز ناحیه قطع دست راست شدن.
امیدوارم که ماها قدرشناس این همه فداکاری باشیم. حالا شما فقط یک خانواده این که این همه به فداکاری کردین، این همه از خود گذشتگی نشون دادین و به هر حال خدمتی که احساس میکردین به گردنتون هست و باید ایفا کنین، وظیفه ای رو که در قبال اسلام و در قبال وطنتون احساس میکردین که باید انجام بدین، به کمال انجام دادین به تک تک افراد خانواده. واقعا همه مردم ایران تو اون بره زمان به همین ترتیب همه سعی کردن آنچه در توان دارن بذارن وسط و تلاششون رو بکنن، هر کس در هر مقداری که امکانش رو داره. و شما با همه توان خانوادگی واقعا اومدین وسط و انشالله که خدا بهتون قوت بده.
ما نسبت به شهدا خودمون رو میسنجیم، میبینیم کاری نکرد. همه ما نسبت به شهدا واقعا قطره‌ای در مقابل دریا، یا بگم اصلا قطره‌ای هم نبود کاری که انجام شد.
برسیم به اون روزی که شما راهی شدین به سمت جبهه. آیا در یک گروه همراه پدر و برادرانتون رفتین یا قسمت خواهران جدا بود و شما ناگهان از خانواده جدا شدین؟
اولین اعزام من به صورت انفرادی خودم، چون ما حالا با فاصله مثلا چند ماه از همدیگه اعزام شدیم، اولین کسی که اعزام شد جبهه من بودم، که بعد از گذراندن دوران امدادگری تو هلال احمر اصفهان از طرف بسیج اعزام شدیم به منطقه کردستان. منطقه کردستان شهر مریوان. خب کردستان در اون زمان از دشمن خارجی که عراق بود حمله کرده بود و دشمنای داخلی هم که کومولو دموکرات فعال بودن در این استان و تقریبا میشه گفت که کل استان تحت سیطره این گروهک ها بود. شبها که کاملا کردستان دست کومولا و دموکرات بود و روزها هم بایستی با ستون نظامی از شهرستانی به شهرستان دیگه می رفتی، یعنی نمی شد که بری مثلا خودت ماشین سوارشی بری مثلا از سنندج بری مریوان، باید یه ستون نظامی را می افتاد، به همراه ستون نظامی می رفتی. بارها می شد که این ستون از سنندج را می افتاد، بین راه درگیری می شد و گروهک و کمین می زدن، حمله می کردن، درگیری می شد و ما بر می گشتیم به سنندج، دوباره چند روز می موندیم تا مثلا دوباره یه ستون دیگه تا بتونیم خودمون رو برسونیم مریوان. یعنی موقعیت کردستان خیلی خطرناک بود به خاطر حضور و ترورا و حمله های کمینایی که این گروهک های ضد انقلاب می زدن.
کلن چند نفر خانوم بودیم که
خب خانوم ها می اومدن، مثلا می اومدن می رفتن، ثابت نبودیم ولی حدودا مثلا یه 20 نفری بودیم توی بیمارستان الله اکبر مریوان.
اونها چه سنی داشتن؟ گروه سنی
اونها بزرگتر بودن، مثلا حالا 17-18-19 تا 25 بی حد اکثر 25 مثلا.
و شما تحصیلاتتون چطور شد؟
من 3 راهنمایی بودم.
بعدش درس نخوندین؟
چرا، من با
بسیج... یعنی توی جبهه هم براتون احتمالاً کلاس میذاشتن.
بله، ما با بسیج اصفهان با مدرسه ما، با مدیر مدرسمون هماهنگ کرده بودن، نامه زده بودن که من امتحانا رو بیام بدم. یعنی ما اونجا کتابم هم برده بودم، درسم هم میخوندم.
چه خوب.
در ضمن این که ما تو مریوان هفته چند روز مدرسه میرفتیم، میرفتیم سر کلاس، چون عملیات یه زمان خاصی بود و ما تو بحبوحه عملیات خیلی سرمون شلوغ بود. وقتی که عملیات نبود مجروحی نبود و ما میتونستیم به کارهای دیگه برسیم.
و کاری که انجام قرار بود بدینم، کار... موظف شده بودین انجام بدین،
امدادگری بود، امدادگر. که رسیدگی به مجروحی بود.
وظایف یک امدادگر در جبهه چی بود؟
امدادگران در غرب کشور فرق میکرد با جنوب. غرب کشور با وجود گروهک‌های منافقین و اینا، کومولو و دموکرات، وظایف امدادگر یه مجروحی که وقتی یه بسیجی یا نیروی پاسدار یا ارتشی وقتی مجروح میشدن میومدن میووردن میرسوندن بیمارستان، اولین کاری که ما میکردیم سپاهی ها رو لباساشون رو در میووردیم و امها میکردیم، مخفی میکردیم که این مجروح مشخص نشه، این مجروح بسیجیه، پاسداره. به خاطر اینکه گروه هکا تو بیمارستان هم نیرو داشتن.
من از شما جوانها، از شما شما که در راه اسلام تا در راه ایمان خودتان رنج دیدید و معلول شدید، چطور تشکر کنم؟ و شماها بودید که دست قدرت‌های بزرگ را، چپاولگر را از این مملکت کوتاه کردید.
ادامه این گفتگو رو فردا در همین ساعت دنبال کنید.
از همدلی تا همزبانی،
مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد. اینم یه غلط دیگه. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره. یمن میجنگه چون با ایمانه. حزب الله می جنگه، قدرت ایمانی او رو به میدان می کشونه. حماس و جهاد می جنگن چون عقیدشون اونها رو وادار می کنه به این کار. اینا نیابت از ما ندارن. ما اگر یک روزی بخوایم اقدام بکنیم احتیاج به نیروی نیابتی هم نداریم.
لحظه هاتون به خیر و نیکی، هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ. امیدواریم تا به این لحظه از دهمین روز از فصل زمستان و ماه دی رو به خوبی گذرانده باشید. با آرزوی بهترین ها از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم. با توجه به اینکه به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم، از شما شنوندگان عزیز و ارجمند دعوت میکنیم که همراه رادیو فرهنگ باشید و ویژه برنامه اذانگاهی با عنوان گلبانگ سربلندی رو بشنوید. لازم به یادآوری است که موعد اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 12:07 است. در لحظات ناب و ملکوتی به هنگام دعا ما و هموطنانتون رو هم از یاد نبرید. طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق تعالی باشه انشاءالله.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای وقت وصال.
در آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان خواند، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان خواند.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز. سلام به بندگانی که دائم در ذکر خدا هستند. حمد و سپاس خدایی را که روزی بندگان را تقسیم و هر کدام را در جایگاه خیش قرار داد. آفرینش موجودات او را در آغاز ناتوان نساخته و از تدبیر پدیده های آفریده شده باز نمانده است. نه به خاطر آنچه آفریده قدرتش پایان گرفته و نه در آنچه فرمان داد و مقدر ساخت دچار تردید شد، بلکه فرمانش استوار، علم او مستحکم و کارش بی تزلزل است. سلام به خدایی که در همه حال بندگانش را نصرت و یاری می کند و هیچگاه بندگانش را تنها نمی‌گذارد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذی جعل لكم الارض فراشا، خداوندی که زمین را برای شما فرشی گسترده، آسمان را بنای افراشته قرار داد، از آسمان آبی فرو فرستاد، باران توسط آن میوه ها روزی شما کرد، میوه های رو برای شما بیرون آورد. پس برای خدا شریک و همتا قرار ندهید. خودتونم میدونید که هیچ یکی از شرکا و بت ها و طاغوت ها نه شما رو آفریدن نه روزی شما رو میدن، اینا فقط کار خداست. خودتونم میدونید. و انتم تعلمون، ای و انتم تعلمون آیات وجدانه. اگر گفتن تو قرآن کدوم آیه مال وجدانه، آیات و انتم تعلمون، خودتون میدونید. در این آیه خداوند نعمت‌های بسیاری رو بهش اشاره می‌کنه. هر کدوم از اینها سرچشمه چند تا نعمت دیگر هست. مثلا میگه که الذی جعل لكم الارض فراشا، فرش بودن زمین نعمت‌های فراوانی داده. خود زمین چقدر نعمته. مثلا اگر زمین سخت بود، همش سنگ بود، کشاورزی چی می‌شد؟ اگر همش نرم بود، ما با چی بنای می‌کردیم؟ اگر رنگ زمین جور دیگه بود چی؟ جوری طراحی شده که کوه‌ها، دره‌ها، قله‌ها، رنگ زمین، حجم زمین، وزن زمین، حرکت زمین، نرمیش، درشتیش، دشتش، فاصله زمین تا خورشید، حرارتی که میگیره، دماش، رودخونه‌هاش، کوه‌هاش، گیاه‌هاش. الذی جعل لكم الارض فراشا، خداوند زمین رو فرش قرار داد. اصلا خداوند زمین رو جوری آفرید که میکروب کشه. واقعا در یه شهر پر جمعیت مثل تهران مثلا 10 میلیون آدم هر انسانی روزی چند لیتر آب آلوده و چند کیلو زباله، اگر این آبهای آلوده وقتی تو زمین میره، اگر زمین خاصیتی نداشته که این آبا رو تصفیه کنه، اصلا بعد از یه مدتی امکان زندگی در هیچ کجای زمین نیست. منتها جوریست که مثل که اسید پشم رو میسوزونه، این خاصیت خاک اینه که اسید از اینجا آب زباله میره، چند مترش آب زلال میره بیرون. تناسبات آدمو گیج میکنه. چقدر کره زمین باید آب باشه، چقدرش باید خشکی باشه، حرکتش تندتر بود چیز خیلی مهمه. جایگاه زمین، ترکیباتش، مناسبتاش، هر چی آدم میره جلو اصلا گیج میشه. آیه 22 چی میگه؟ میگه الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین را برای شما فرش قرار داده، و السماء بنا، آسمان ها، آسمان را بنایی برافراشته قرار داده، و انزل من السماء ماء، از آسمان آب فرستاد. این باران چه نعمتی است، فضا رو شستشو میده، برای هوا، برای طبیعت، آب به همه نقاط میرسونه. اگر به جای باران چشمه میجوشید، وقت به نوک درخت ها چطور مثلا تصفیه هوا چطور میشه؟ اصلا خداوند اصلا کل هستی رو تصفیه خونه قرار داده، هوا رو با باران تصفیه میکنه، خاک رو وسیله تصفیه زباله ها قرار میده، مهد قرار داده یعنی گهواره، زلول قرار داده رامه. آسمان چیه؟ در قرآن آسمان به چند تا معنا اومده. یکی همین جایی که میگه که فرعها فی السماء، اصلها ثابت و فرعها فی السماء، فرمان درختی که اصلش ریشه ثابته، فرعش در آسمونه، خب یعنی شاخش تو آسمونه. آسمون پس بده همین چند متریه، به چند متری گفته آسمان. به اونجا هم که ابراس میگه آسمان، که انزل من السماء ما، به اون بالا بالاها میگه آسمان، یعنی آسمان مثل کلمه بالا مونه، بالا از یه متری بالاست، چند هزار متری هم بالاست. یاد نعمت‌های الهی از بهترین راه‌های دعوت به عبادته. خیلی هم پرسن بچه‌مو راجع به نماز سرسنگینه، یا همسنم راجع به نماز، برادرم، خواهرم، بستگانم، همسایه‌ام، چگونه اینو به نماز وادار کنه؟ این سوال خیلی از من کردن. جوابشو در روایت داریم که خداوند به موسی گفت مردمو وادار کن به عبادت، عاشق من بشن تا عبادت کنن. موسی گفت چجوری مردم عاشقت کنن؟ گفت نعمت‌ها منو بشمر. نعمت ها من رو برای مردم بشمور، اینا عاشق من میشن، عاشق کشن اهل عبادت میشن. یکی از راه های دعوت به نماز اینه که نعمت ها خدا رو بشموریم. علم نجعل له عینین، یه جفت چشمت ندادیم، و لسانن و شفتین، و هدیناه النجدین، علم نجعل الارض مهادا. شمردن نعمت ها از بهترین راه هایی که دعوت به عبادت، یعنی ایجاد عشق و محبت میکنه، و عشق و محبت هم که اومد دنبالش اطاعت است. از بهترین راه‌های خداشناسی همین استفاده کردن از همین نعمت هاست که در دسترسه. و السلام علیکم و رحمت الله.
محمد رسول الله،
مردی ظهور کرد مبعوث خداوند و ما به او ایمان آوردیم.
محمد فرستاده خداست.
صلی الاله علیه.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
هو الحبیب.
محمد فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند.
محمد رسول الله،
لا اله الا الله، محمد رسول الله.
ان الله وملائكته يصلون على النبي،
صلى الاله عليه.
يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
امام صادق علیه السلام فرمودند تباهی بدن به خاطر پرخوری است و تباهی زراعت به خاطر ارتکاب گناهان است و تباهی معرفت و کجندیشی ها به خاطر ترک صلوات است.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
در روز قیامت اینقدر این صلوات دعا دارای کرامت و عظیمه یک پرونده جداگانه ای داره اصلا. وقتی طرف میاد اعمالش سبکه، آقا رسول خدا میفرماید که حالا برین صلواتاشو بیارید. پس معلومه یه جای گنجینه و یه صندوقچه مخصوصیه، اونو نگه داشتن برای این روزش. اون صلوات ها رو میارن کفه ترازو، سنگین میشه، گناهانش سبک میشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
من گمان نکنم چیزی دیگه از این آسونتر